6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. آیت الله دستغیب میگوید راه دلجویی از مردم آزادی موسوی و کروبی و دیگر زندانیان سیاسی است. یکی از قضات نیویورک از پاکسازی چادرهای معترضان استقبال کرد. یک مقام پیشین عربستان بر نقش ایران در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا تأکید کرد. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. آیت الله علی محمد دستغیب میگوید راه دلجویی از مردم آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و دیگر زندانیان سیاسی است. به گزارش وبسایت کلمه، وی بر حذف نظارت استصوابی، ممانعت از دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در جامعه و اعتماد به مردم نیز تاکید کرده است. بر پایه این گزارش، آقای دستغیب که در آستانه عید قدیر با جمعی از معلمان و فرهنگیان شیراز دیدار می‌کرد، کمک گرفتن از همه نخبگان سیاسی، اجرای احکام اسلام و قانون اساسی و همچنین برگزاری انتخابات آزاد را در راستای دلجویی از مردم دانست. یکی از قضات شهر نیویورک از تصمیم مسئولان این شهر برای پاکسازی چادرهای معترضان موسوم به وال استریت را اشغال کنید حمایت کرد. بامداد سه‌شنبه در پی صدور دستور شهردار نیویورک، نیروهای پلیس اقدام به تخلیه و پاکسازی پارک زوکوتی از معترضان و چادرهایشان کردند. معترضان موسوم به وال استریت را اشغال کنید از 2 ماه قبل با انتخاب پارک زوکوتی واقع در یکی از میدانهای اصلی نیویورک به عنوان محل گردهمایی خود شبها را هم در آنجا به سر می بردند. شاهزاده تارکی الفیصل سفیر پیشین عربستان در آمریکا روز سه‌شنبه به اسناد فراوانی اشاره کرد که حاکی از دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر سعودی در واشنگتن است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا از واشنگتن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سعودی افزود دلایل بسیاری وجود دارد که دست داشتن ایران را در این طرح نشان می‌دهد. وی در ادامه هشدار داد که اگر ایران متهمان این توطئه را تسلیم عدالت نکند، عربستان این دادخواهی را به سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل ارجاع خواهد کرد. ایالات متحده ماه گذشته اعلام کرد که 2 شهروند ایرانی قصد داشتند از طریق به خدمت گرفتن قاچاقچیان مکزیکی عادل الجبیر سفیر عربستان در واشنگتن را ترور کنند. ایران این اتهام را رد کرده است. و خبر آخر این که یک مقام ایرانی میگوید تعداد هواپیماهای زمینگیر در ناوگان هوایی ایران افزایش یافته است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدای شما صدای فردا حاصل تلاش همکارم جان خاکزاد توجه فرمایید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز مانند همیشه به سوالها، به پیشنهادها، به انتقادهای شما پاسخ میدید و همینطور برنامه تازی .com رادیو فردا را نیز به شما معرفی خواهیم کرد و با تهیه کننده و مجری این برنامه نیز گفتگویی خواهیم داشت. فرشید منافی نیز به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد آمد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز کنار من در استودیو همکارم مانیا منصور و همینطور آزاده حضور دارند و ما هر سه تلاش خواهیم کرد تا بتونیم که مشکلات شما رو حل بکنیم و اگر سوال و مشکلی در استفاده از فیلتر شکن‌های رادیو فردا دارید، خصوصا فیلتر شکن تازه ما سایفون 3، این مشکلات رو برطرف بکنیم و اگر مشکلاتی درباره شنیدن برنامه‌های رادیو فردا هم دارید به شما یاری برسونیم. من اول به مانیا و همینطور به آزاده سلام میکنم و متشکرم که در این برنامه کنار من هستید. آزاده، اگر سوالی در رابطه با رادیو، وبسایت و یا هر مسئله دیگری هست، برنامه رادیو فردا با ما در میان بگذار تا من و مانیا تلاش بکنیم که اگر میتونیم پاسخ بدیم.
بله جان، ایمیل ها و تلفن ها و اس ام اس های بسیاری به دستمون رسیده که توی اکثر ایمیل ها همه به فرشید منافی و جایزه ای که برده تبریک گفتن و شادباش ها و همینطور اظهار خوشحالی خودشون رو توسط کلمات محبت آمیزشون برای ما فرستادن.
درباره فرشید بگم که خودش میاد تو استودیو، وظیفه خودشه که از شنوندگان برنامه خودش سپاسگزاری کنه و این وعده رو میدم که تا دقایقی دیگر فرشید نیست در برنامه صدای شما صدای فردا حضور خواهد داشت. اگر موافقید بچه ها بریم صدای این شنونده رو گوش کنیم.
سلام، خسته نباشید. لطفا هر 20 دقیقه فرکانس و امواج رادیو فردا اعلام بفرمایید. متشکرم. خداحافظ.
به صدای این شنونده گوش دادیم جان. اتفاقا یه ایمیلی هم به دست من رسیده که همین درخواست از ما داشتن و خواستن که در صورت امکان فرکانس های رادیو فردا و امواج رادیو فردا رو بیشتر در رادیو تکرار کنیم.
البته این دوست عزیز خواسته که هر 20 دقیقه یک بار ما فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا رو از رادیو اعلام کنیم. طبیعتاً مانیا این امر داره صورت میگیره، چون لابلای برنامه‌های موسیقی آگهی‌های فرکانس‌های تازه ما روی موج کوتاه پخش میشن. در برنامه‌های خبری هم همکارانمون تلاش میکنن که این آگهی‌ها رو پخش بکنن. یعنی تقریباً هر 20 دقیقه یک بار این آگهی‌ها پخش میشه. ولی میتونیم این پیشنهاد رو بکنیم به این دوستان عزیز که هنوز نتونستن که به تمام طول موج‌های کوتاه ما دسترسی پیدا کنن، به وبسایت ما مراجعه کنن. در اونجا تمام طول موج‌های کوتاه، متوسط و همینطور ماهواره و طریقه شنیدن صدای رادیو فردا از اینترنت توضیح داده شده.
الان میدونین که صفحه فیسبوک رادیو فردا در روزهای اخیر فعال‌تر شده. ما در اونجا موضوعات مهمی که در رادیو هم مطرح میشه رو مطرح میکنیم. در هفته گذشته داغ‌ترین موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا انتشار گزارش آقای اویوکی آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بود که میگفت ایران روی بخش نظامی برنامه هسته‌ایش کار تحقیق کرده. در پی اون بحث احتمال حمله نظامی از سوی کشورهای مثل اسرائیل و آمریکا و بریتانیا به ایران بالا گرفت که باعث شد بحث‌های زیادی در میان کاربرا در بگیره. تعداد زیادی مخالف هر گونه حمله به خاک ایران بودن، حتی اگر منجر به تغییر نظام در ایران بشه. تعداد زیادی میگفتن ما خواهان تغییر نظام هستیم، اما از سوی دیگه هر گونه حمله‌ای که منجر به کشته شدن مردم بشه مخالفیم و این فقط به نفع جمهوری اسلامیه و به هر حال در نهایت به ضرر مردم خواهد بود. یه عده‌ای هم میگفتن ما موافق حمله هستیم و کلا از اسرائیل و آمریکا آقای باراک اوباما اینا درخواست می‌کردن زودتر حمله کنین و نظام حاکم بر ایران رو سرنگون کنین.
من در حقیقت ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا این امکان را به وجود آوردیم که شنوندگانمون و همینطور کاربرانمون بتونن اونجا با هم دیگه به بحث بپردازن.
بله،
و ما هم در برنامه صدای شما میایم بخشی از این بحث ها رو منعکس میکنیم، ولی دوستان میتونن در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز روی فیسبوک باشن و واکنش نشون بدن به خبرها. دقیقاً
درسته، میتونن با هم بحث کنن. همین اتفاقی که این روزها هم افتاده، در مورد مسائل مختلف میان نظرات موافق و مخالف میدن و با هم بحث و گفتگو میکنن. اما ما نظرسنجی هایی در طول هفته میذاریم روی صفحه فیسبوک و در مورد مسائل مختلف فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی از مردم سوال میکنیم. اما چون ما یک فیلتر شکن جدیدی معرفی کردیم به اسم سایفون 3، فکر کردیم که خوبه یک نظرسنجی داشته باشیم از کاربرامون، ببینیم که چقدر در استفاده از فیلتر شکن سایفون 3 موفق بودن یا دچار مشکل بودن.
خیلی جالبه، چون خیلی از دوستان ما چه از طریق پیام‌های تلفنی، پیامک و همینطور که خود تو گفتی ایمیل و در فیسبوک واکنش نشون دادن و جالبه ما این نتیجه این نظرسنجی رو بدونیم.
درسته، اکثر کاربرا موفق نبودن و در دانلود سایفون سه و بیشترشون گزینه روش‌های دیگر رو زده بودن توی این نظرسنجی، چه آدرس اینترنتی که ما گذاشته بودیم برای سایفون و چه از روش اولترا سرف. دیدیم که مشکلاتی هست و به خاطر همین یک نسخه جدیدی از سایفون سه رو ما امروز معرفی کردیم در روزهای اخیر که این مشکلات سایفون قبلی نسخه قبلی سایفون سه رو نداره و کاربران آدرس اینترنتیش هم نوشتیم، کاربران میتونن مراجعه کنن به صفحه فیسبوک رادیو فردا و از طریق اون آدرس دانلود بکنن فیلتر شکن و یا میتونن به ما ایمیل بزنن با این آدرس proxy@radiofarda.com و ما براشون این نرم افزار رو میتونیم ایمیل کنیم.
و همینطور خانم لیلا برامون نوشتن که چطوری میتونن به بازپخش برنامه صدای شما صدای فردا گوش بدن.
فکر میکنم راه حل تازه ما پیدا کردیم که خیلی راحت شده که بازپخش برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنویم، اونم صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فرداست که میتونن دوستان مراجعه کنن. بعد از پخش برنامه حدود یک ساعت و نیم بعد بازپخش برنامه اونجا آماده است و شما میتونید گوش کنید. سپاسگزارم از مانیا منصور که در برنامه امروز صدای شما صدای فردا حضور داشت.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه هفته گذشته وعده‌ای به شما داده بودیم و اون وعده‌ام بهش وفا میشه. چه کسی در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست؟ فرشید منافی. فرشید منافی یک وعده هم به ما داده بود. قرار بود چیکار کنی؟
قرار بود اینو اینجوری ببین اینو کوبیدم رو میز.
بله
این جایزه رو کوبیدم رو میز.
فرشید منافی بالاخره برنده شد، گرچه که در برنامه هفته گذشته گفت همچین من به دل دماغم نمیاد این جایزه، فکر نمی کنم،
خودم رو لوس کردم. یه داره
جایزه رو برده. یک استوانه خیلی زیباست به رنگ میشه گفتش که
نقره‌ای.
اسم فرشید منافی روی اون هک شده، بالا اسم انجمن بین المللی رسانه هاست و زیرش توضیح داده شده شخصیت بین المللی رادیویی فرشید منافی. فرشید میدونی که تعداد زیادی از شنونده های ما از طریق پیام های تلفنی، از طریق ایمیل، از طریق پیامک این جایزه رو به تو، خصوصا به تو و همکارانت در رادیو پس فردا، در رادیو فردا و همینطور به همه ما تبریک گفتن. میخواستم پاسخ تو رو به این دست از دوستان، البته میدونم تو برنامه خودت تو از شنوندگان برنامه تشکر کردی، ولی به این دست از دوستان که از طریق برنامه صدای شما صدای فردا به تو تبریک گفتن چه پاسخی داری؟
من فقط میتونم بگم که واقعا تشکر میکنم این همه لطفی که داشتن. من امروز و این هفته اصلا مجبور شدم برنامه رو با موضوع همون جایزه و تشویق و تنبیه و اینا برم، چون کار دیگه نمیتونستم بکنم به خاطر اینکه انقدر تعداد تلفن ها، ایمیل ها و اس ام اس ها زیاد بود راجع به این قضیه. خب من هم توی برنامه سعی میکنم هر روز تا اونجایی که میتونم یه تعدادی تلفن پخش کنم و ایمیل و اس ام اس و کامنت ها رو بخونم، برای همین قاعدتا برنامه به اون سمت پیش رفت و من واقعا میخوام تشکر کنم و بگم که این جایزه متعلق به شنونده هاست، به خاطر اینکه اونها هستند که به ما جون میدن، به ما انرژی میدن و همراه رادیو هستند و قاعدتا اصولا رادیو اینطوریه، رادیو بدون مخاطب که معنی نداره، بدون شنونده معنی نداره و وقتی که این همه شنونده این همه انرژی میده و این همه ایمیل و اس ام اس و کامنت و تلفن هایی که ما در طول این یک سال و نیم دریافت کردیم، خب اینها خودش باعث میشه که آدم حس کنه که مسئولیت بیشتری داره، حس کنه که باید بیش از این تلاش بکنه، خصوصا انتقادهای سازنده و خوبی که میکنن آدم متوجه میشه که کجای کار میلنگه، کجای کار از کجای برنامه بیشتر خوششون میاد که اونها رو تقویت بکنه. اینا همه باعث میشه که برنامه به نوع نوعی میشه گفت که مال خود شنونده و مال خود مخاطب بشه. برای همین من میتونم بگم این جایزه واقعا متعلق به همه شنونده‌های رادیو پس فردا و رادیو فرداست.
فرشید خودت گفتی چه حالی داری؟ فکر میکنم بار این مسئولیتی که روی دوش تو سنگینی میکرد سنگین تر شده.
آره والله خیلی خیلی الان سنگینه، نمیدونم چیکار کنم. نه واقعا همش دارم سعی میکنم که این تلاش رو میخوام بکنم برنامه از این چیزی که هست بهتر بشه یا حداقل بدتر نشه، افت نکنه. امیدوارم که این اتفاق نیفته. خب مخاطبا و شنونده های رادیو پس فردا، رادیو فردا، خصوصا شنونده های همین برنامه، برنامه صدای شما صدای فردا، میتونن کمک بکنن. واقعا تو این برنامه هم به هر حال داریم میپردازیم بیشتر به اون چیزی که شنونده و مخاطب میخواد و اون چیزی که انتقاد داره اینجا مطرح بکنه، چیزی که دوست داره بگه اینجا هم میتونن مطرح بکنن و به هر حال کمکمون کنن دیگه، چون واقعا مسئولیت سنگینیه، همیشه بوده. این مسئولیت سنگین که همیشه بوده، خب وقتی که همچین جایزه‌ای به این برنامه میرسه آدم یه مقدار یه خورده میگم این مسئولیت بیشتر میشه، بیشتر فکر میکنه که حالا باید یه کاری بکنم که این برنامه افت نکنه و حتی بهترم بشه.
فرشید میدونی که برنامه صدای شما صدای فردا برنامه شنوندگان رادیو فردا و کاربران وبسایت رادیو فردا در رادیو فرداست. من به نمایندگی از سوی همه شنوندگان رادیو فردا و کاربران وبسایت رادیو فردا برای تو آرزوی موفقیت میکنم، برای تو و همکارانت، و امیدواریم که در برنامه‌های آینده با جوایز تازه‌تری میزبان تو باشیم در برنامه صدای شما صدای فردا. سپاسگزاریم که وقت تو به این برنامه دادی.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، همکارم فهیمه خضر حیدری میهمان برنامه این هفته صدای شما صدای فرداست. فهیمه متشکرم که آمدی. آزاده، بهترین سوالی که میتونیم بکنیم از فهیمه در این برنامه چیه؟
بهترین سوال فکر میکنم اینه که چرا دات کام؟
خب قبل از اینکه فهیمه شروع کنه، این کلمه دات کام میدونید که عنوان برنامه است که از هفته گذشته از رادیو فردا پخش میشه و مسئولیت تهیه و اجرای این برنامه رو همکار خوب من فهیمه خضر حیدری بر عهده داره. فهیمه یکی از همکاران جوان و پر استعداد و پر جنب و جوش رادیو فرداست. فهیم خودت بگو.
خب اجازه میخوام که من هم سلام کنم خدمت شما دو همکار عزیزم و شنوندگان این برنامه. این تو که شما گفتین این برنامه متعلق به همه شنوندگان، پس من مهمان همه شنوندگان هستم الان و خیلی خوشحالم که در برنامه‌تون هستم. اگه قرار الان پاسخ بدم به سوال آزاده، میتونم شروع بکنم.
دقیقاً تو مهمان همه شنوندگان رادیو فردا هستی و همچنین کاربران، و میدونم که میخوای بری به سوال پاسخ بدی. پس بخشی از این شنوندگان که کاربرانم هستن شامل این میزبانان تو هم خواهند بود.
بله، آزاده پرسید که چرا دات کام. بعد بگم بهتون که خب ما در این مجله هفتگی جدیدی که پنجشنبه ها پخش میشه به جهان مجازی میپردازیم. موضوع اصلی اینترنته که این جهان رو شکل میده، شبکه‌های مجازی، جامعه مجازی که وجود داره به موازات دنیای واقعی، شهروندان خودش رو داره، کاربران خودش رو داره، اتفاقات و اخبار خودش رو داره و همه اینها چیزهایی است که ما سعی می‌کنیم روش تمرکز بکنیم در این برنامه. اینکه چرا دات کام انتخاب شد، خب خیلی تلاش داشتیم که یه اسم انتخاب بکنیم، این اسم به هر حال به نوعی مرتبط باشه با ابزارها و مفاهیم جهان مجازی.
فهم تعداد زیادی از شنوندگان ما حتما برنامه تو رو شنیدن و از محتوای این برنامه آگاهند. برای آن دسته از شنوندگانی که احتمالاً برنامه تو رو نشنیدن، تو در این برنامه به چه مسائلی میپردازی؟
ببینین، همونطور که از اسمش پیداست و از توضیح کوتاهی که دادم مشخصه، این مجله قرار هست به جهان مجازی بپردازه. جهان مجازی هم خب پر از اتفاقات رنگ و رنگ و گوناگون هست که همه اینها مهمه برای اینکه تأثیر میگذاره در زندگی ما در جامعه واقعی و همینطور تأثیر میپذیره ازش. برای مثال وقتی که خب بهار عربی پیش میاد، همونقدر که ما در خبرها و در نشست‌ها در کشورهای مختلف، در واقع دیپلماسی جهانی، در جوامع مختلف انسانی رو پیگیری میکنیم، ببینیم که نگاه‌ها چگونه هست، هر آدمی، هر کشوری، هر دولتمردی چه نگاهی رو در این موضوع داره دنبال میکنه، همون اتفاقا به موازاتش داره در دنیای مجازی هم میفته. کاربران دنیای مجازی از شبکه‌های اجتماعی گرفته مثلا مثل فیسبوک، توییتر و خیلی از فضاهای اجتماعی دیگه که در شبکه‌های مجازی هستن، هر کدوم ایده‌ها، نظرها، پیشنهادها، انتقادهای خودشون رو دارن راجع به مسائل مختلف، راجع به سوژه‌های مختلف، نگاه خودشون به زندگی، حتی تجربه شخصیشون راجع به این مسائل جاری روز. بنابراین اینها رو به اشتراک میگذارن. ما به خصوص در ایران که حالا جامعه هدف ما هست، جمعیت جوان قابل توجهی داریم و از این جمعیت جوان تعداد قابل توجهی کاربر فیسبوک هستند، تعداد قابل توجهی کاربر توییتر هستند و به هر حال به نوعی با جهان مجازی در ارتباط هستند، به نوعی که در زندگیشون تأثیر میگذاره و اونها هم توی این شبکه مجازی صاحب تأثیر هستند. بنابراین فکر کردیم که این بخشی هست که رادیو فردا نباید نادیدش بگیره. ما هم باید این رو رصد بکنیم، ببینیم که در این جهان چه میگذره، از داغ‌ترین مباحث هفته در شبکه‌های مجازی گرفته تا معرفی تازه‌های تکنولوژی، گجت‌ها، ابزارها، همه اینها در این برنامه می‌گنجه. همینطور یه چیز خیلی مهمی که در ایران کاربران ما حتماً باهاش دست به گریبان هستن، مسئله فیلترینگ هست. تلاش می‌کنیم که در این حوزه به طور خاص، به طور تخصصی، با کمک گرفتن از کارشناسان اطلاعات و فناوری کمک بکنیم به شنوندگانمون که به حال بتونن در این زمینه هم اطلاعات تازه و نورو داشته باشن.
سپاسگزاریم. همکارم فهیمه خضر حیدری بود. اگر اشتباه نکنم فهیمه پنج شنبه ها در نیمه دوم مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب همان روز و باز تکرار برنامه روز جمعه ها دوبار.
بله، وعده ما در این روز ساعتی که شما گفتید، و این رو هم بگم که به زودی صفحه فیسبوک مجله .com رو راه اندازی میکنیم. در این صفحه میتونیم که ارتباط مستقیم و مکتوب هم با همراهان این برنامه داشته باشیم.
در برنامه امروز صدای شما صدای فردا میهمانان زیادی داریم، یکی پس از دیگری به استودیو میان و درباره برنامه‌ای که در رادیو فردا تهیه و اجرا میکنن توضیح میدن. میهمان بعدی ما بهروز کارونیست که نخستین برنامه کارگری او، یعنی برنامه‌ای که اختصاص داره به مشکلات کارگران در ایران، با عنوانی که انتخاب شد براش بعد از اینکه شما دوستان پیشنهاد دادید، قرار شد که نام این برنامه باشه چی بود؟ مثل این که بهروز، بهتره که سلام کنم به سپاس که اومدی به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا. اسم برنامه چیه؟
برنامه اسمش کارنامه هستش.
کارنامه، ببینید، کارنامه بستگی داره به کارگران. شما کارگران ایرانی، مشکلات اقتصادی شما، مشکلات اجتماعی شما، مشکلات صنفی شما. بهروز که کارشناس مسائل کارگری در رادیو فرداست، هر هفته روزهای دوشنبه این برنامه رو آماده میکنه و به سمع شما شنوندگان عزیز میرسونه. ولی آزاده، مثل این که یه سوالی شنوندهی.
بله جان، سوالهای بسیاری درباره مشکلات کارگران به دستمون رسیده و ازمون خواستن که براشون برنامه هم داشته باشیم، همچنین جامعه رانندگان تریلی.
خب پس بهروز، میبینی که دوستان مثل این که اطلاع نداشتن، این خواستشون که برآورده شد و بهروز برنامه رو دیگه حاضر میکنه. بهروز، در مورد کارگران در برنامه که دیروز پخش شد و تکرارش هم امروز بود، امروز صبح یک بار پخش شد و یک بار دیگه هم ساعت 2 بعد از ظهر اگر اشتباه نکنم، در این برنامه به چه مسائلی پرداختی اگر دوستانی هستن که نشنیدن این برنامه رو؟
خب در حقیقت چارچوب برنامه از این بعد اینطوری خواهد بود که ما یک دو سه دقیقه خبر خواهیم داشت، خبرهای در طول هفته، حالا به دلایلی دیر به دست ما رسیده یا دیر منتشر شده، و در اونجا گفته خواهد شد مسائلی که مربوط به خود کارگران هست. بعد یک موضوع مهم هفته رو بررسی خواهیم کرد که در این هفته که خب بررسی شد، برخورد با سندیکای کارگران نیشکر هفتپه هستش که 3 سال پیش تشکیل شده و هنوز هم که هنوزه، به رغم کمکی که این سندیکا کرد برای بازموندن شرکت نیشکر هفته و جلوگیری از تعطیلیش، اعضای هیئت مدیره به شدت تحت فشارن، حکم زندان دارن، بیکار شدن و اخراج شدن. و بعد از اون هم یک ماده از قانون کار رو تشریح کردیم برای کارگرا. البته به صورت این که فقط خونده میشه از روی قانون کار تا کارگران عزیز بتونن در حقیقت آشنایی بیشتری با مواد قانون کار داشته باشن که بدونن قانون کار چه چیزی راجع به اونها میگه و چه حقی رو به اونها میده.
دوستان شما میتونید، کارگران عزیز شما میتونید که از طریق پیامگیر رادیو فردا، از طریق پیامکگیر رادیو فردا و حتی از طریق ایمیل رادیو فردا با بهروز کارونی در تماس باشید. اگر شما سوالی داشتید، مشکلی داشتید و خواستید که با بهروز در میون بگذارید، از این طریق میتونید با ما تماس بگیرید و اطمینان داشته باشید که سوالها، پیشنهادها و نظرهای شما رو ما در اختیار بهروز قرار میدیم و بهروز در برنامهش به اونها میپردازه. ولی بهروز، همونطور که آزاده در آغاز برنامه گفت، رانندگان یک دسته از شنوندگان ما رو تشکیل میدن، شنوندگان وفادار ما که واقعا با تماسایی که با ما میگیرن همیشه ما رو مورد محبت و لطف قرار دادن. در مورد مشکلات این صنف تو برنامه تهیه و تنظیم خواهی کرد؟
خب بستگی داره. ابتدا اینو بگم، وقتی که اسم برنامه ما برنامه کارگری هست، خب خانه‌ها کسانی هستن که مخاطب این برنامه هستن که فاقد وسیله تولید یا ابزار کار هستن و فقط خودشون در حقیقت نیروی کار به حساب میان. اون بخش از رانندگانی که روی ماشین کار میکنن و مالک ماشین نیستن حتما جز این دسته‌بندی قرار میگیرن و خب اون گروهی هم که نیستن اگه مشکلی دارن و خبری واقعا در همین رابطه وجود داره، به طور مثال سال گذشته اگه اشتباه نکرده باشم در مورد افزایش قیمت گازوئیل، گروه بزرگی از رانندگان در بندر عباس و برخی دیگر از نقاط ایران اعتصاب کردن و کار نکردن. خب این خبرها رو هم به ما بدن، حتما ما پوشش میدیم و به قول معروف روی چشم.
پس دوستان راننده، شما هم میتونید که با بهروز در تماس باشید از طریق برنامه صدای شما صدای فردا و یا از همان طریقی که قبلا گفتم، از طریق پیامگیر رادیو فردا، از طریق پیامگیر رادیو فردا و از طریق ایمیل. بهروز، قبل از اینکه از استودیو بری بیرون، میدونم خیلی کار داری، این سوال رو هم مطرح کنم چون تعدادی از دوستان با ما در میان گذاشتن. در برنامه تو فقط به مسائل کارگری در ایران پرداخته میشه و یا به مسائل کارگری در کشورهای دیگر هم توجه نشون خواهی داد؟
خب من فکر میکنم که حرکت‌های کارگری نه فقط در ایران بلکه در جهان هم وجود داره. بارها ما مواجه شدیم با اعتصاب‌های بزرگی در همین کشورهای اروپایی که اتفاقا موفقیت‌آمیز هم بوده، از طریق گفتگو و یا اعمال فشار از لحاظ تظاهرات یا اعتصاب بر روی دولت و یا شرکت‌های خصوصی. خب اینا میتونه درس‌های خوبی باشه، تجربه‌های گرانبهایی باشه برای کارگران ایرانی که بدونن که برادران و خواهران اونها هم در کشورهای دیگه دارای مشکلات مشابهی هستن و در این حال در برخی موارد تونستن موفق هم بشن.
آقای کارونی، آیا برنامه‌ای برای کارگران افغانی که در ایران زندگی میکنن و کار میکنن هم در دست تهیه دارین یا نه؟
خیلی ممنون از این سوال، چون به هر حال طبق گفته محمد رضا رحیمی معاون محمود احمدی نژاد، 3 میلیون افغان در ایران مشغول کار هستن. خب به هر حال نیروی بسیار بزرگ کار به حساب میاد. بله، اگر اونها هم با ما تماس بگیرن 100% مشکلات اونها رو بیان خواهیم کرد و انعکاس دهنده مشکلات اونها خواهیم بود.
بهروز، پیش از اینکه باز از استودیو بری بیرون، اینم من اضافه کنم که برنامه کارنامه که بهروز کارونی تهیه و اجرای این برنامه رو بر عهده داره، برنامه این نیست که شما رو تشویق کنیم که حتما اعتصاب بکنید.
100%
ولی حلال مشکلات شما میتونه باشه، میتونه راه حل‌های قانونی و منطقی رو هم با شما در میان بگذاره تا بتونید که به حق و حقوق خودتون در کاری که انجام میدید برسید. درسته بروز؟
درسته، به نکته خیلی خوبی اشاره کردی جان عزیز. خب واقعیتش هم اینه که این برنامه بیشتر برای این درست شده که کارگرا بدونن که اگر به طور مثال اخراج میشن، قانون کار اشاره کرده که میتونن به هیئت‌های حل اختلاف مراجعه بکنن، یا اگر بیکار میشن بیمه بیکاری چی میگه. در حقیقت ما میخوایم همون قوانینی که در عرصه داخلی ایران وجود داره بر اونها بگیم و یا اگر در مورد قوانین بین‌المللی هست، چه چیزهایی در حقیقت جهان شموله برای همه مردم در تمام دنیا هست و مردمتون با حقوق هاشون آشنا بشن. ما نمیخوایم قصد تشویق اعتصاب داریم، نه راهپیمایی، نه چیزی، فقط خبرها رو بازگو میکنیم و در این حال گزارش تهیه میکنیم راجع به همین مشکلات.
سپاسگزارم، بهروز کارونی بود. دوستان فراموش نکنید دوشنبه ها در نیمه دوم مجله شامگاهی تکرار برنامه کارنامه، در مجله نیمه شب و همینطور روزهای سه شنبه در بامداد و ساعت 2 بعد از ظهر. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا مانیا منصور و آزاده که منو در تهیه و اجرای این برنامه یاری دادن تا برنامه آینده صدای شما صدای فردا ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
مشاهدات، نظرات و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در کار 00420221124113.
ساعت 9:30 به وقت تهران و 7 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش روی خلاصه خبرها و چند گزارش خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر ترکیه می‌گوید آنکارا دیگر به سوریه اعتماد ندارد. در اعتراض به سرکوب خشونت‌آمیز معترضین، ترکیه برنامه اکتشاف نفت در سوریه را لغو کرد. آیت الله دستغیب میگوید راه دلجویی از مردم آزادی موسوی و کروبی و دیگر زندانیان سیاسی است. رئیس جمهوری اسرائیل میگوید نیازی به اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران نیست. در آستانه گرد همایی سالانه لایجرگه، تدابیر شدید امنیتی در کابل به اجرا گذاشته شده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از بازنگری احتمالی در عضویت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی NPT خبر داده است. و دادگاه جزایی کرمان 4 تن از متهمان پرونده قتل‌های محفلی در سال 1381 را به اعدام محکوم کرده است. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. علی عباس‌پور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس وزارت آموزش و پرورش را ناقض اصل 30 قانون اساسی ایران دانست و گفت که وزارت آموزش و پرورش بخشنامه‌هایی برای دریافت شهریه از مردم صادر کرده است. بر اساس اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. سعید پیوندی، استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس، در گفتگو با بهروز کارونی اشاره می‌کند که اصل 30 قانون اساسی از حدود 20 سال قبل با ایجاد شبکه مدارس غیر انتفاعی نقض شده است.
اینقدر این کار رایج شده یا علنی شده که کار به اعتراض کمیسیون آموزش مجلس کشیده، برای اینکه میشه گفت که گرفتن شهریه در مدارس دولتی یک کاری بوده که در سالهای پیش به اشکال مختلف به خصوص در برخی از مناطق شهرهای بزرگ کاملا متداول شده بود، از طریق بهانه‌های مختلفی که مدارس پیدا میکردن برای اخذ شهریه، مثل برنامه‌های فعالیت فوق برنامه یا کلاس‌های تقویتی یا اشکال دیگه فعالیت‌هایی که به بهانه اون‌ها از خانواده‌ها پول می گرفتن ولی در عمل در واقع نوع شهریه گرفتن از خانواده ها بود.
شهریه گرفتن در مدارس دولتی چه پیامدهایی می تونه داشته باشه؟
مشکل اساسی که در حقیقت این وسط وجود داره اینه که این نوع اقدامات نابرابری های کنونی موجود در آموزش ایران و بی‌عدالتی های موجود را باز هم تشدید میکنه، برای اینکه این بی‌عدالتی از یه طرف به مدارس دولتی و مدارس غیر انتفاعی که امکانات بیشتری دارن و شهریهشون گاه بیشتر از حقوق متوسط یک کارمند دولتی در ایران هست به وجود اومده، و از طرف دیگه بین مدارس دولتی که میتونن شهریه بگیرن، خانواده‌های میرن اونجا که میتونن شهریه بدن، و مدارس دولتی که این امکان شهریه گرفتن درشون ضعیف‌تر هست. همه اینا باعث میشه که ما با آموزشی با کیفیت‌های مختلف در ایران مواجه باشیم که افراد در واقع با توجه به پولی که دارن و امکانی دارن از آموزش متفاوتی برخوردار باشن، چیزی که با روح و پیام صریح قانون اساسی در تناقض است.
فکر میکنین که آیا همین شهریه گرفتن در مدارس دولتی باعث نمیشه که خانواده هایی که همین الان هم بر اساس گزارش ها در تامین هزینه های زندگی خودشون بازموندن و مشکل دارن نتونن فرزندان خودشون رو در مدارس دولتی ثبت نام کنن؟
به نظر من تاثیر فوری و مستقیم چنین روشی، به خصوص اگر شکل رسمی و علنی هم پیدا بکنه و دیگه از اشکال مخفی و پنهان و پنهانکاریش در بیاد، این خواهد بود که ما با یه روندی که در سالهای گذشته داره به طور نگرانی آور رشد میکنه مواجه بیشتر باشیم و اون روند ترک تحصیل دانش آموزان است و خانوادهایی که به خصوص خانوادهای تویی دستی که بچه های متعدد، یعنی چند تا بچه دارن، ترجیح خواهند داد که اعتمالا بچه هاشون به قدرت نرن یا بچه هاشون از درسه بیرون بیارن و قربانیان اصلی اولیه اینا میتونن دخترها باشن یا بچه های مناطق روستایی یا مناطق دورافتاده باشن که اونجا شرایط سختری وجود داره و ترک تحصیل در اونجا رایج هست بیشتر. یعنی بچه های ما نتونن از حد اول آموزش همگانی که تا 15 سالش برخوردار باشن، همه الان از اینکه 2 میلیون نفر مشمول این مسئله میشن و این میتونه فقط نه تنها حل نکنه مسئله مشکل آموزشی ما رو برای آوردن و بازگردوندن این 2 میلیون به چرخه آموزشی، بلکه باعث بشه که این تعداد باز هم زیادتر بشه و اشکال جدید نابرابری های اجتماعی توسعه پیدا بکنه، برای اینکه در عمل کسانی که به نظام آموزشی دسترسی داشته باشن آینده شغلشون هم چندان درخشان نخواهد بود.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس.
یک قدرت بزرگ،
people and leaders of Iran
do defend
alle menschen in deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
روز سه‌شنبه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا که با حضور لئون پنتا وزیر دفاع تشکیل جلسه داده بود در رابطه با خروج نیروهای این کشور از عراق تا پایان سال جاری میلادی، موضوع دخالت‌های دولت ایران و خطرهای ستیزجویانی را که از سوی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌شوند مورد تاکید قرار داد و از دولت پرزیدنت اوباما انتقاد کرد. کمیته فرعی بودجه مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز سه‌شنبه از سیاست دولت این کشور در قبال حکومت ایران انتقاد کرد، ولی به نوشته وال استریت جورنال آقای اوباما تاکید کرده که در مقابله با جمهوری اسلامی هیچ گزینه‌ای را از نظر دور نخواهد داشت. گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن می‌شنویم.
به رغم انتقادهایی که از سوی قانونگذاران و برخی محافل مطبوعاتی بر سیاست دولت آقای اوباما در مورد جمهوری اسلامی ایران وارد می شود، رئیس جمهور ایالات متحده ضمن دفاع از کارنامه دولت خود در این زمینه می گوید که تحریم‌های اعمالی علیه دولت جمهوری اسلامی به قلمرو گسترده‌ای از اقتصاد ایران آسیب وارد آورده است. با این حال وی گزینه‌های دیگر را نیز نادیده نخواهد گرفت. به نوشته وال استریت جورنال از قول پرزیدنت اوباما، رهبران چین و روسیه نیز مشکل مربوط به جمهوری اسلامی ایران را پذیرفتند، ولی برای برداشتن گام بعدی نیازمند زمان بیشتری هستند. وال استریت جورنال با پرداختن به قسمت‌هایی از کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور آمریکا در پایان کنفرانس سران کشورهای حوزه اقیانوس آرام و اقیانوسیه نوشته است که وی انتقادهای جمهوری خواهان در قبال دولت ایران را نمیپذیرد و گفته است که ترغیب این حکومت به کنار گذاشتن بلند پروازی های اتمیش کار آسانی نیست. با این حال دولت وی در زمینه متحد ساختن جهانیان علیه رژیم ایران پیشرفت هایی داشته است. پرزیدنت اوباما در کنفرانس مطبوعاتی هوایی گفته بود که در گفتگو با رهبران روسیه و چین در مورد هدف گفتگوها کاملا به توافق رسیدند که باید مطمئن شد ایران برنامه اتمی خود را تسلیحاتی نمی کند. آقای اوباما افزود که در مورد چگونگی پیش برد این هدف طی هفته های آینده رایزنی با چین و روسیه ادامه خواهد داشت. با اشاره به تاثیرگذاری تحریم‌ها، رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرده که وی بارها این نکته را تکرار کرده که هیچ گزینه‌ای را کنار نخواهد گذاشت و او بر این باور راسخ است که یک دولت اتمی در ایران نه تنها برای منطقه بلکه برای آمریکا نیز تهدید امنیتی خواهد بود.
and Iran with a nuclear weapon would pose a security threat not only to the region but also to the United States.
وال استریت جورنال در گزارش دیگری نوشته است که گروهی از ایرانیان مخالف دولت ایران برای نخستین بار از حکومت این کشور خواستند تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. به نوشته وال استریت جورنال، این گروه در نامه‌ای که متن آن روز دوشنبه منتشر شده تاکید کردند که پی گرفتن برنامه اتمی به هر قیمتی به سود ایران نخواهد بود.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید.
این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید.
خب عزیزان، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10 با رادیو فردا بمانید.